আবাদি সতি আবার রফিক মারদুম শহীদ খেদমত সপুরদি বরান গে দুনিয়া খুদ নগহদার ইয়ার ফদাকার عقیق سبز تمام اشعار عزیز جمهور همیشه همراه همدم دلها خدا نگهدار همه زندگیت گره خواه بذریه پاک آه زدی تا خود مشهد عیدی تو گرفتی حالا تو خستگی ناپذیری حتی تا دم آخر نموندی یک جا رفیق مردم شهید خدمت دل سپردی برنگ دنیا عقیق سبز تمام اشعار عزیز جمهور همیشه همراه همدم دلها خدا نگهدار
دوستان عزیز آرجمند همچنان با مجله صبحگاهی رادیو دری کاف صبح همراه هستین و شماره 2093-794-71-71-44 در واتساپ شماره همیشگی برنامه کاف صبح و رادیو دری هست تا شما دوستان در هر قسمتی از برنامه رادیو و برنامه کاف صبح که نظری دارن سلامتون و نوشتهایتون بر ما ارسال کنین. امروز هم با این سوال در خدمت شما عزیزان بودیم که با آدمهای دور اطرافتون مثل خانواده دوستان و یا همکارانتان در چه کارهایی کمک میکنین. تشکر از اینکه حاضر بودین در این برنامه و اما فردا چی خواهیم گفت. فردا سوال ما از شما این است که در میان کار و تلاش و خستگی روزانه چگونه خودتان را شاد نگه می‌دارین؟ بله، وقتی از کار خسته میشین چگونه خودتان را شاد نگه می‌دارین؟ سوالی است که از شما عزیزان پرسیدیم. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
شنوندگان عزیز، امروز سال روز شهادت شهدای خدمت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران و همراهان گرامیشان می باشد. نام و یاد این شهدای عزیز و گرانقدر را گرامی می داریم و از پیشگاه خداوند متعال برای این شهدای گرانقدر علو درجات مسئلت داریم.
من تو جمع شما واقعا میخوام که برای همه دعا کنید، خصوصا برای بنده طلبه خدمتگزار خودتون.
من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام میدم.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان مطمئنن بی صبرانه منتظر شروع برنامه خودشان شاپرک هستند. این برنامه آماده پخش است. تقدیم این عزیزان میگردد با مدت 15 دقیقه. امیدوار هستیم از شنیدن برنامه خودشان لذت ببرند.
خدا را حس نمودم بین بارانی که بارید، روی گلبرگ گلی که شادمانی کرد و خندید. من خدا را حس نمودم بین عطر پاک یک گل، من شنیدم نام او را در صدای شاد بلبل. من خدا را می نویسم توی قلبم شاد و خندان. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام میگیم به اونایی که خوشحال و شاد هستن، سلام میگیم به اونایی که با انرژی و سرحال هستن. با قرار دوستانه و هر روزه ما خوش آمدید. ساعت به وقت شاپرک هنگام دوستی و مهربانی. حال و احوالتان چطور است؟ حال دلتان چطور است؟ هر جای هستین و برنامه خودتانم میشنوین، آرزوی ما ایست که در کنار خانواده های عزیزتان شاد و سلامت و خندان باشین و همی حالی هم سرحال و سرزنده آماده باشین که برنامه خودتان رو دنبال کنین. امروز هم 15 دقیقه مهمان خانهایتان هستیم.
شاپرک از پیش رادیو شور نخورن.
نوشته کنین. چی نوشته کنین؟ شماره ایجا که براتان میگم نوشته کنین. این شماره به واتساپ هم وصل است. با کمک کلانایتان میتونین در واتساپ به برنامه خودتان پیام بتین و اگه دوست داشتین صدای گرمتان به برنامه خودتان روان کنین. و اما شماره 0093 7974 7174. ما منتظر پیام و صدای گرم خودتان هستیم. نمایش دوستا کجا شیشتن؟ از جای تا شور نخورین که میخواییم بخش نمایشی برنامه را تقدیمتان کنیم. در چه موردی است؟ خب باید نمایش با دقت بشنوین تا متوجه شوین که نمایش امروز درباره چی است. ما هم به اتفاق شما میشنویم.
چطور کنه؟ منظور چی است مریم که چطور کنه؟
هوش پرک، یادت رفته که معلم صاحب گفت درباره خدمت مطلب نوشته کنه؟
وی خوب شد که گفتی، به خیادم رفته بود.
حال چی نوشته کنه؟ تو درباره خدمت معلومات داری؟
نه، راستش شنیدم که میگن خدمت، ولی دقیق نمیدارم که چی معنامته. باید از کلانترها کمک بگیرم.
راست میگی، به نظرت از کی کمک بگیرم؟ بی بی جان و پدر کلانم که خانه نیستن،
میگم موافق هستی که برم از کاکا رحیم کتاب فروش کمک بگیره؟
فکر خوبی است. دکانش هم نزدیک است.
خب فرشته جان، مریم جان، هر دویتان خیلی خوش آمده.
تشکر کاکا جان.
تشکر، ما برای خودتان همیشه زحمت داریم.
ایتونست فرشته جان، ای گپ نزن. من خیلی خوش میشم که گاه اوقات اینجا میایین، کتاب امانت میگیرین، میخرین یا گاه من کدام راه نمایی میکنم.
امروز هم آمدیم که راه نمایی کنه.
بعد دوچیش من در خدمتان هستم.
ها همی که گفتن.
فرشته جان من هنوز چیزی نگفتم.
گفتن خدمت.
بازم میگم من در خدمتان هستم.
معلم صاحب ما گفته که ما درباره خدمت یک مطلب نوشته کنیم.
خب حالا متوجه شدم.
آمدم که از شما کمک بگیرم و شما ما را راهنمایی کنیم.
بچش خب من اول کلمه خدمت براتون بگویم که چی معنا میده. کلمات بعضی وقتا چندین معنا داره. و فرهنگ لغت وقتی که شما معنی کلمه خدمت رو جستجو کنین چند تا معنی برش پیدا میشه. مثلا انجام وظیفه یکیش است. دلسوزی و انجام یک کار از سر مهربانی یک معنی دیگه است. چند تا معنی دیگه هم داره. اما
چی کاکا جان؟
اما من فکر میکنم که منظور معلم صاحبتان از این که گفته درباره خدمت یک مطلب نوشته کنین ای باشه که ما کاری را بدون ای که از کسی توقع و انتظار داشته باشیم انجام بدیم.
میشه که بیشتر برای ما توضیح بده؟
بله فرشته جان. مثلا یک کوچه است که خام است، پخته نیست. بعضا مثلا گل و لای میشه. بعد دیگه فصلا گرد و خاک میشه و همه وضعیت هستن. این حال اگه یک کسی یا یک کسای پیدا شوند که دوندگی کنن، ایسو برن، اوسو برن، شاروالی برن و کار کنن که این کوچه آسفالت یا پخته شود. این کارشان میشه خدمت با اون مردم.
یعنی کمک به دیگر را خدمت حساب میشه کاکا؟
بله مریم جان، اما به همون شرطی که برات گفتم. یعنی شما برای دیگر را کاری انجام بتین و توقعی نداشته باشین. یک گپ دیگر، خیلی از شغلا و کار و کمایام خدمت هستن. مثلا معلمی، معلم صاحبای خودتان که به شما درس میدن که شما باسواد شوین و شما و کل جامعه خدمت میکنن.
پلیس ها هم خدمت میکنن کاکا؟
بله فرشته جان، خیلی مورد خوبی رو گفتی. پلیس ها باعث میشن که ما امنیت داشته باشه. دیگه از کسایی که خدمت میکنن کارگرای محترم شاروالی هستن که پاکی و سترگی شارا به خاطر زحمت های اوناست. خدمت اونا خیلی بزرگ است برای سلامتی و صحت جامعه.
خیلی از کارا خدمت حساب میشه.
درست است مریم جان. هر کسی که کار و وظیفه خودش از سر دلسوزی و درست انجام بده و دیگران خدمت کرده. یک گپی، خیلی ها در راه خدمت و مردمشان و کشورشان جانشان هم از دست دادن.
واقعا کاکا جان؟
بله فرشته جان. یک نمونه شما براتون میگم. مثلا رئیس جمهور قبلی ایران شهید رئیسی، ایشان در حال خدمت به مردم و کشورشان به مقام شهادت رسیدن و برای همیشه نام و یادشان به خاطر و ذهن مردم مسلمان ایران هست.
حالی دیگه میدانم که چی نوشته کنم.
کاکا جان تشکر از راهنمایی خودتان.
خواهش میکنم فرشته جان.
کاکا جان ما دیگه با اجازتان میریم که سر ما ناوقت شده.
ما از مکتب یک راست آمدیم دکان خودتان.
خب اگه ای طور است که یک راست از مکتب اینجا آمدیم، بهتر است که تیزتر برن خانه که یک وقت پدر و مادرهایتان، خانوادهایتان تشویش پیدا نکنن.
با من خدا کاکا جان.
با من خدا.
خدا پشت پناهتان. خیلی خوش آمده نردویتان.
خب دوستای گلم، بخش نمایشی تقدیمتان شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با ما همراه باشین. میخوایم یکی از پیامکایتان که به دست ما رسیده را براتان بخوانم. این پیامک از محسن جان است که از شهر مشهد مقدس به برنامه خودش روان کرده. محسن جان نوشته: سلام، من خیلی دوست دارم که کلان شده و معلم شوم. معلمی را خیلی خوش دارم. به نظرتان معلمی خوبی شده میتانم؟ محسن جان، اول تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی. دیگه ای که معلمی از شغلهای خیلی مهم و خدمت به جامعه است. اگه به این کار علاقه داری، باید تلاش کنی و درس بخونی. انشالله که یک روز یک معلم خوب شوی دوست خوبه. دوستای خوبم، سون ساعت که سیل کنیم میبینیم وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده است. تا فردا که دوباره به خانه گرمتان برمیگردیم، با امان خدا.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده از برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و خدای منان شاکریم که بازم توفیق داد تا در خدمت شما باشیم و با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص و جراح امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطان های زنان هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با تبخال‌های ناحیه تناسلی صحبت بکنیم. دیروز اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، به طور مفصل راجع به علت‌ها و عوامل ویروسی تبخال‌های پوستی در ناحیه دهانی و همینطور در ناحیه تناسلی با توجه به دو تایپ از ویروس صحبت‌های شد. راجع به علایم اولیه و ضایعات احتمالی که میتونه این ویروس در ناحیه تناسلی ایجاد بکنه صحبت شد و اشاره شد که متاسفانه شایع‌ترین حالت ای آلودگی بی علامت بودنش است، یعنی بسیاری وقتها ای آلودگی علامت خاصی نداره. گروه های پرخطر اشاره کردن راجع به خطرهایی که ای آلودگی اگر فعال باشه در یک زن حامله و باردار صحبت شد، هم برای خودش هم برای جنین و طفلش در رحم و بطن مادر و مخصوصا زمانی که ای آلودگی فعال وجود داشته باشه و طفل زاییده شوه و زایمان شوه. در حین زایمان ممکن است که ای آلودگی به طفل و اولاد خانم آلوده منتقل شوه و برای طفل مشکلاتی را به وجود بیاره که اینا کلشان ضرورت داره که باید مراقبت های لازم، ویزیت های لازم توسط دکترای معالج و مراقبت از نظر مسائل صحی و بهداشتی در طول زندگی صورت بگیره تا این همچه یک مشکلاتی را ما نداشته باشیم. نکات مختلفی هم در ارتباط با ارتباط ای تبخال تناسلی با مشکل زگیل یا زخم و ناشک تناسلی صحبت شد که اینا دو ویروس متفاوت است اما میتونن مستعد کننده آلودگی باشن، ارتباط مستقیم با هم ندارن. ادامه بحثی که بسیار مهم است مخصوصا برای خانمای محترم و همینطور برای آقایان محترم، با ما همراه باشین. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام از همکاران خوبتون و شنوندگان خوب این برنامه دارم.
تشکر از لطف شما که باز هم لطف کردین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز خواهشمندم بفرمایین که خانم قبلا تبخال داشته، درمان و معالجه هم شده است و حالا حامله و باردار شده. این خانم ممکن است تشویش داشته باشه که نکنه عفونت و آلودگی پنهان داشته باشه و به جنین و طفلش منتقل شوه. آیا این خانم در چمچو یک شرایطی کار خاص لازم داره؟ کدام بررسی و اقدامی برش به صورت بگیره یا نی؟
ایشون بودن تو اولین مراقبت های اول بارداری و پرینتال بهتر پاپسمیر و معاینه داخلی واژن بسیبرا با آرامی انجام بگیره تا آسیبی هم به گردن رحم وارد نشه و خونریزی براشون ایجاد نشه. اما همطور که خدمت شما عرض کردم، ما اصلا توصیه نمی کنیم مادران باردار چه با سابقه قبلی و چه بدون سابقه قبلی بیماری نیازی به بررسی تشخیصی ندارن و ما سه ماهه سوم بیشتر مد نظرمون هست که میتونه نزدیک به فاز زایمان این انتقال از راه جفت یا به خصوص از راه کانال زایمان برای نوزاد ایجاد بشه و توصیه میشه نزدیک به زمان زایمان ابتدا تلاش بشه زایات فعال ویروس تبخال تناسلی درمان بشه و بعد زایمان انجام بگیره.
خانم دکتر، آیا کسی که تبخال دهانی داره در قسمت دهان خود تبخال داره، این ممکن است به همین خاطر به تبخال ناحیه تناسلی هم مبتلا شود؟
معمولا عامل ابتلا به تبخال دهانی ویروس تیپ 1 هست و خیلی ارتباط مستقیمی با تیپ 2 نداره و ما قرار نیست بگیم هر کسی که تبخال دهانی میگیره تبخال تناسلی هم میگیره.
بله.
اما بعضی از ارتباطات جنسی غیر معمول دیده شده میتونه راه انتقال ویروس تبخال دهانی رو به ناحیه تناسلی ایجاد بکنه و راه انتشار ویروس به ناحیه تناسلی.
بله، بسیار تشکر. دکتر صاحب، خانمی تبخال داره و تحت درمان بوده و دوا مصرف میکنه. آیا همسر او هم نیاز به درمان و دوا و کدام مراقبت داره؟ و دیگه ای که بعد از چند روز از مصرف دارو امکان انتقال ویروس و آلودگی به همسر از بین میره و دیگه فرد ناقل و مسری نیست.
معمولا درمان دارویی آسیکلوویر یا والاسیکلوویر موجود هست ضد ویروس قوی برای درمان ویروس تبخال 7 تا 10 روز کفایت میکنه و وقتی زایات خشک شد و اون ترشحات تاولی آبدار داخل اون تاولها تموم شد و ریزش کرد اون زایات، معمولا دیگه بیماری زایی نداره و راه نیازی برای این که پیشگیری از نکات پیشگیرانه در زمان نزدیکی برای فرد و همسرش وجود داشته باشه نیاز به اون قضیه وجود نداره.
بله.
در مورد این که خودشون دارن درمان میشن، اگر همسر دچار زایات شبیه به تبخال یا زخم‌های تبخالی در منطقه تناسلی هست باید ایشون هم درمان بشه. در غیر این صورت فقط فردی که دچار زایه هست و عوارض تبخال تناسلی داره باید درمان کامل رو انجام بده.
دکتر صاحب، مصرف و استفاده از دواها و داروهای ضد ویروسی ویروس تبخال در دوران حاملگی و بارداری مشکل و ممنوعیتی نداره؟
من این نداره و مادر باردار دچار زایات تبخالی بشه با خیال راحت میشه درمانهای ویروسی رو انجام بدیم و راه‌های جایگزین آسیکلوویر مثل والاسیکلوویر عوارض کمتر و مدت زمان کوتاه‌تری هم به دلیل دوز بالاتری که داره میشه استفاده کرد و هیچ منعی در بارداری نداره.
خانم دکتر، در ارتباط با این عفونت و مشکلات وقتی صحبت می‌کنیم، یکی از سوالات شایع راجع به علت و دلایل خارش و سوزش ناحیه است که چی چیزهایی میتونه این مشکل ایجاد کنه؟
معمولا علتهای مختلفی داره، حتما ویزیت بشه، فرد معاینه بشه. اگه فقط ناحیه پوست هست، درماتیت ها یا التهاب های پوستیه که میتونه در اثر خشکی، در اثر مصرف مواد شوینده، در اثر استفاده از تامپون های واژینال و حساسیت های موضعی که ممکنه ایجاد شده باشه. اما اگه در حین معاینه واژینال متوجه ترشحات قارچی به صورت ترشحات سفید پنیری بشه فرد و فرد معاینه کننده تشخیص ترشحات قارچی هست و باید درمان مربوط به خودش انجام بگیره.
بله.
گاهی هم ترشحات سیلیکومونا که همون انگل هست و راه انتقالش از مقعد هست به داخل واژن خانم ها میتونه عامل سوزش و ترشحات بدبو و کفالود بشه که خیلی هم شایع در خانم ها رویت میشه. در این صورت با ویزیت مشخص و معاینه دقیق نوع زایه تشخیص داده میشه، نوع بیماری و درمان مربوط به اون انجام میگیره و ما توصیه میکنیم خانم ها هیچ وقت درمان سر خود نداشته باشه.
متشکرم خانم دکتر. آیا تبخال باعث خونریزی های غیر معمول در زنها هم میشه یا خیر؟
تبخال تناسلی اگر با استرس ارتباط نداشته باشه و اون استرس عامل به هم ریختگی هورمونی تخمدانی نباشه، نه، هیچ وقت معمولا نمیتونه عاملی برای خونریزی به هم ریخته باشه. اما گاهی شوک‌های شدیدی به فرد وارد میشه، استرس ناگهانی ایجاد میکنه که اون استرس میتونه پرولاکتین رو بالا ببره و هورمون‌های تخمدان رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده، به صورت همزمان فرد دچار خونریزی غیر طبیعی یا اینکه ممکنه 2 ماه قاعده نشه و تو این فاصله چند بار این تبخال تناسلی رو تجربه بکنه. در این صورت میتونه ارتباط غیر مستقیم بین تبخال تناسلی و اختلالات هورمونی و اختلالات قاعدگی باشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی بر عهده دارد. کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود 5 گرم چربی در 100 گرم وزن خود است. بنابراین در حالت بیماری کبد چرب، میزان چربی در کبد بیش از 5% وزن کبد است که در این شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تریگلیسیرید تشکیل می دهد. در اکثر موارد چاقی، اختلال در چربی های خون و کم تحرکی از علل بیماری کبد چرب است. اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج و بیماری‌های مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرند. از طرفی کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی‌ها در بدن دارد. حال در صورت بروز اختلال در آن، چربی در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب می‌شود. در این حال تجمع چربی در کبد نتیجه اختلال در یکی از چرخه‌های گردشی بین سلول‌های کبد و بافت‌های چربی حاصل می‌شود. بیماری کبد چرب در افراد چاق شایع است. در اکثر مطالعات انجام شده بین 60% تا 100% بیماران مبتلا به کبد چرب چاق بودند. عواملی مثل عدم تحرک جسمانی، توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی‌رویه مواد غذایی چرب موجب شده اند تا شیوع چاقی روز به روز بیشتر شود. هنگامی که انرژی یا کالری ورودی بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی ذخیره می شود. حال اگر این حالت طولانی مدت باشد، چاقی به وجود می آید. افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی به بو یا مزه غذا به میزان بیشتری پاسخ می دهند. توجه داشته باشید که زیاد خوردن یک علت مهم چاقی است، اما تنها علت نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر تأثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی همگی در بروز چاقی دخالت دارند. ریشه بیماری های مانند فشار خون بالا، دیابت و کبد چرب در بزرگسالی در سنین کودکی است. بنابراین باید همانطور که برای آینده فرزندانمان سرمایه گذاری می کنیم، به فکر سلامت آنان و اصلاح رفتار تغذیه‌ای آنها هم باشیم. مصرف چربی های خوب مانند اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن زیتون و آجیل می تواند چربی های اشباع شده گوشت ها یا برخی غذاها را از بین ببرد. منابع دیگر چربی‌های خوب مانند اسیدهای چرب ماهی و روغن آن بدن را در برابر چربی‌های مضر محافظت می‌کند.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، جراح و متخصص نسائی ولادی یا زنان و زایمان، و فلوشیپ سرطان‌های خانم‌ها در مورد چگونگی معالجه و درمان خانم‌های حامله و بارداری که قبل از حاملگی تبخال داشتند یا موقع حاملگی تبخال دارند توضیحات مفیدی داده شد. از عدم ارتباط مستقیم آلودگی تبخال دهانی با تبخال تناسلی صحبت شد، از مراقبت‌های همسران خانم‌های آلوده و بیمار و همینطور عدم ممنوع بودن دواها و داروهای ضد ویروس تبخال در دوران حاملگی و بارداری گفتگو شد. همینطور توضیحات راجع به سایر عفونت‌ها و دلایلی که نشانه‌های مثل خارش و سوزش ممکنه ایجاد بکند توضیحات کافی داده شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خانم دکتر کریمی، بجز دواها و داروهایی که شما اشاره داشتین، آیا کارها و اقدامات بهداشتی و صحی دیگی هم وجود داره که با رعایت اونا بتانن خانمها جلوگیری بکنن از این مشکلات و اونایی که مصاب و آلودگی دارن مصاب هستن با مراعات کردن اینمی توصیه ها بهبودیشان زودتر و کاملتر شوند؟
معمولا به جز همین نکاتی که خدمت شما عرض کردم با تعویض روزانه لباس زیر و شستشو با صابون فقط کافی هست و ما دیگه نیازی به شستشوی بیش از حد نداریم و با شستشوی زیاد واژن لاکتوباسیل طبیعی واژن رو ما میشوریم، جاش ممکنه ترشحات کاندیدا یا قارش بشینه و دو درمان کاندیدا که خودش سبب خارش شدید سوزش شدید میشه میتونه درمان ویروس رو هم باز دوباره تحت تاثیر قرار بده و ما میایم درمان ویروس تبخال رو انجام میدیم، یه عارضه دیگری رو هم با اشتباه درمان کردن برای فرد تحمیل میکنیم. لذا توصیه به این میشه که ما هیچ شستشوی غیر ضروری و زیاد از حد رو پیشنهاد نمی کنیم.
بله.
ژل های بهداشتی رو بعد مدت کوتاه استفاده بشه، حداقل در هفته یک یا دو بار کفایت میکنه. استعمال زیاد از اون هر روز یا روزی چند بار باعث آسیب پوستی میشه، پوست رو حساس میکنه، به خصوص لاکتوباسیل داخل واژن رو میشوره و جای اون قارچ میشینه و میتونه باعث خارش های شدید و مقاوم به درمان برای فرد بشه.
خانم دکتر، اقداماتی که برای زدودن و کندن و تراشیدن موهای زائد بدن صورت میگیره، از جمله بعضیا لیزر میکنن امروز در بعضی از شهرهای پیشرفته یا سایر وسایلی که با کار گرفته میشه، اینا میتونن وسیله انتقال تبخال باشه، ویروس تبخال؟
لیزر که خودش یک نوع درمان برای موارد عود است و هیچ وقت عامل انتقال نیست. معمولا ابزاری که استفاده میشه برای لیزر موهای زائد یک بار مصرف کاملا استریل رعایت میشه و خودش معمولا عامل انتقال نخواهد بود. دستکاری های دیگر پوستی که در جاهایی مثل آرایشگاه ها ممکنه انجام بگیره یک نوع شوک پوستی محسوب میشه، عامل ایجاد اولیه ویروس نیست. اما اگه فرد از قبل دچار آلودگی ویروس شده، چه ویروس تبخال چه ویروس HPV، میتونه چون یک نوع شوک پوستی هم محسوب میشه عامل بروز علائم باشه، هیچ وقت عامل ابتلا اولیه نخواهد.
خانم دکتر، تشکر از توضیحات خوب شما. در مورد دو تا مسئله اگه توضیح بدین، یکی که آیا این ویروس و آلودگی های تبخال از طریق آب و آلودگی استخرها یا حوضهای شنا و آببازی قابل انتقال است یا نی؟ و دیگه ای که اگر یک خانم به جای تبخال زگیل یا زخ و ناشک داشته باشه و درمان شوه، آیا ای برای حامله شدن و باردار شدن مشکل ایجاد میکنه یا نی؟
در مورد انتقال بیماری از راه آب استخر و اینکه رفتن به استخرها میتونه مهم باشه، معمولا همینطوری خدمت شما عرض کردم ویروس تبخال در خارج از محیط انسانی زنده نمیمونه و آب استخر قطعا نمیتونه عامل ویروس تبخال باشه.
بله.
ولی در مورد HPV تو بعضی از مطالعات نشون داده شده 4 روز زنده میمونه در آب استخر ولی آلودگی ایجاد نمیکنه. ما معمولا انتظار نداریم کسی از آب استخر به ویروس HPV یا ویروس تبخال دچار بشه و عامل زگیل باشه آب استخر یا عامل ویروس تبخال. هیچ ارتباطی با آب استخر و این دو بیماری وجود نداره.
بله.
و سوال دوم در مورد ارتباط زگیل تناسلی با حاملگی بعدی، اینکه آیا فردی که قبلا زگیل تناسلی داشته میتونه باردار بشه، من ای برای بارداری نداره یا اینکه عوارضی برای او ایجاد میشه یا نه، معمولا زگیل تناسلی فقط علائمش همون زایات پوستی هست، مگر اینکه بخواد زگیل فعال تناسلی در کانال زایمانی موقع زایمان وجود داشته باشه و با زایمان طبیعی یا سزارین منطقه حلق و حنجره نوزاد رو آسیب بزنه. هیچ عاملی برای نازایی نداره زگیل. زگیل ارتباطی با کانسر و سرطان نداره و هیچ منعی هم برای بارداری فردی که زگیل فعال تناسلی نداره و زگیلش درمان شده، مشکلی برای حاملگی نخواهد داشت.
بله خانم دکتر، اگر راه‌های وقایه و پیشگیری را یک بار دیگر دقیق‌تر و جمع‌جورتر بفرمایین، گرچه متفرقه صحبت شد در دو جلسه، اما بنا با اهمیتش یک بار دیگر توضیح بدین ممنون میشیم.
راه پیشگیری ویروس تبخال تناسلی دقیقاً مشابه انواع دیگر بیماری‌های منتقله جنسی هست و چون این هم یک بیماری شایع منتقل از راه ارتباط جنسی هست، تمام بهداشت جنسی، رعایت نکات بهداشت جنسی، شونات اخلاقی و ارتباطات جنسی در چارچوب خانواده بهترین راه حل برای پیشگیری و ابتلا به این ویروس هست و پیشگیری قطعاً آسان‌تر از درمان خواهد بود اگر روش رو درست رعایت بکنن، نکات اخلاقی رو رعایت بکنن و با عدم ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده به راحتی میشه از ابتلا به این ویروس جلوگیری کرد.
بله.
واکسن مشخصی تنها برای جلوگیری از این ویروس تبخال نداریم و فعلا هنوز در دست نیست، ساخته نشده و با توجه به اینکه این تیپ 1 و 2 گاهی میتونه جای خودشون رو به همدیگه بدن و ویروسی که فقط تیپ 2 رو بخواد پوشش بده ممکنه نتونه از ویروس تیپ 1 جلوگیری بکنه، هنوز در دست نیست و واکسنی هم که برای ضد ویروس HPV ساخته شده و استفاده میشه به صورت کلی در جامعه، اون هم خیلی نمیتونه نقش پیشگیرانه کاملی برای کاهش این ویروس تبخال داشته باشه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. آیا می دونستید که بیش از 200 نوع ویروس سرماخوردگی وجود داره و این ویروس ها می تونن تا مدت طولانی زنده بمونن در محیط و از طریق دست ما به بینیمون و از بینیمون به چشممون انتقال پیدا می کنن؟ ویروس سرماخوردگی از طریق سرفه کردن، عطسه کردن و تماس با افراد و اشیای آلوده قابل انتقاله. عقیده که ما با قرار گرفتن در سرما دچار سرماخوردگی میشیم یک عقیده نادرست و اشتباهه، چرا که در ابتلا به سرماخوردگی در ابتدا باید با ویروس تماس داشته باشیم. اما مسائلی مثل خستگی، کار زیاد، استرس، بیخوابی، تغذیه نامناسب بدن ما را آماده میکنه که راحت تر ویروس سرماخوردگی را جذب کنیم. برای همینه که گاهی اوقات فکر میکنیم که ما به دلیل بیخوابی سرما خوردیم. اما برخی از ویروس ها هستن که در سرما، در هوای سرد، در هوای بارانی، در هوای مرطوب راحت تر جذب بدن میشن. شاید به همین خاطر که ما فکر میکنیم در فصل سرما داریم سرما میخوریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مسعود قاسمی، جراح گوش و گلو و بینی، راینولوژیست. موضوع این برنامه سرماخوردگی. بیماری سرماخوردگی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انسان هست، چه در جوامع صنعتی و چه در جوامع در حال توسعه. با توجه به ازدحام جمعیت به خصوص در شهرها و محیط‌های کاری، این بیماری در داخل شهرها و مراکز تجمع بیشتر دیده میشه به لحاظ انتقال این بیماری از افراد به افراد دیگه. این بیماری، عامل اصلی این بیماری ویروس ها هستن. ویروس های هستن که شکل های مختلفی دارن، نوع های مختلفی دارن. معمولا ویروس های سرماخوردگی، به اصطلاح ویروس های معمولی سرماخوردگی، بیماری هایی هستن که با یک دوره های 5-6 روز تا یک هفته مریض به سمت بهبودی میره، ولی در مواردی هم ویروس هایی هستن که میتونه بیماری به اصطلاح طولانی تر بشه یا علائم وخیم تری داشته باشه، مثل آنفولانزا و که در همین رده بیماری ها قلمداد میشه، ولی شیوعشون نسبت به بیماری های ویروسی و سرماخوردگی های معمولی کمتر هست. در سرماخوردگی مهمترین کار این هست که فرد درمان های به اصطلاح خارج از ضوابط علمیش انجام نشه، به خصوص مصرف آنتیبیوتیکا، چون مصرف آنتیبیوتیکا نه تنها هیچ کمکی به درمان و بهبودی این بیماری نمی کنه، بلکه میتونه فرد رو دچار عوارضی بکنه و حتی دوره این بیماری به اصطلاح کوتاه را طولانی تر بکنه و حتی منجر به بیماری های سینوزیت و مسائل بعدی بشود. اگر بخوایم که درمان سرماخوردگی را در یک جمله خلاصه کنیم، درمان سرماخوردگی عبارت از رژیم غذایی و استراحت که فرد باید در اون دوره درگیر بیماری هست انجام بشه. معمولا ما در این بیماری مراجعه‌ای که میگیم به پزشک در چه زمانی داشته باشن این است که اگر فرد با شروع بیماری این مسائل بهداشتیش رو رعایت کرد، شستشوی با سرم فیزیولوژی انجام داد، مسکن‌های کوچکی به اصطلاح بر حسب میزان درگیری مصرف کرد، اگر بعد از 4 الی 5 روز فرد علائمش به سمت بهبودی رفت دیگه نیاز به مراجعه پزشک نداره، ولی اگر بعد از 4 الی 5 روز علائم تشدید پیدا کرد، برای بررسی بیشتر باید به پزشک مربوطه مراجعه بکنه. پس سرماخوردگی یک بیماری خود بهبود شونده هست برای افراد، به شرطی که با این بیماری به درستی برخورد بشه و درمان اصلی اون استراحت و رژیم غذایی مایعات بلرم فراوان و نخوردن غذاهای تحریک کننده و غذاهایی که میتونه به اصطلاح بعضی وقتا این بیماری رو تشدید بکنه.
با این حساب نمیتونیم از ویروس سرماخوردگی دوری کنیم و ممکنه همه ما در سال یک، دو و یا چند بار دچار این بیماری بشیم. به نظر شما بهترین راه و سریعترین راه برای بهبودی در این بیماری چه راههایی میتونه باشه؟ استراحت کافی، نوشیدن مایعات فراوان و قرقره کردن آب ولرم همراه با نمک و در کنار همه اینا استفاده از داروهایی که پزشک متخصصمون برامون تجویز میکنه.
تشکر و سپاس خانم دکتر کریمی، از توضیحات مفید و ارزشمند شما با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
با نام خدا، سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان با کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان دوست زده و داستان خداداد خان از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. وقتی همه بیابانهای اطراف را پرسه زدیم و از وسط مزارع سیب زمینی که داشتند محصولش را برمی داشتند و از کنار خرمنها گذشتیم که روی کپه گندمهای باد دادش را انگ زده بودند و با کلانتری برگشتیم، من دیگر صاحب پای خود نبودم و از این دوندگی بیهوده عصبانی بودم، ولی هنوز امیدی در کار بود. هنوز امیدوار بودم که دوست پیدا خواهد شد. پاسبان همراه من چنان رفتار کرده بود که من این طور خیال برم داشته بود. وقتی با کلانتری رسیدیم، چند نفر دیگر هم آنجا بودند. نانوای محل یک جوان باریک را که از لباسش پیدا بود کارگر قورخانه است، زده بود و حاضر هم نبودند صلح کنند. گزارش کارشان حاضر شده بود و در انتظار رئیس بودند که بیاید و گزارش را امضا کند و به شهربانی تجریش بفرستند. و از آنجا لابود به دادگاه و دادگستری و دادسرا و هزار خراب نشده دیگر. و من وحشتم گرفت. مبادا کار من به اینجاها بکشه. اصلا حوصله‌اش رو ندارم. دیگر امید مبهمی را هم که دوندگی ها و کوشش های پاسبان همراه هم در دل من انگیخته بود از دست داده بودم. با انتظار رئیس نتوانستم بایستم و خسته و هلاک به خانه برگشتم. قرار گذاشته بودم که وقتی رئیس آمد پاسبانی را به خانمان بفرستند که ورقه دادخواست را همراه بیاورد تا همانجا پر کنم. یک ساعت بعد پاسبان آمد و آن کار را کردم و مدتی هم با پاسبان درد دل کردم. خوب یادم است از این که چرا آدم مجبور می شود از شهر فرار کند و توی این خراب شده ی رستم آباد زندگی خودش را سرگردانه بگذارد حرف هایی زدم و او هی سعی می کرد مرا دلداری بدهد. و نیز با یادم است که وقتی دادخواست را پر می کردم و جریان واقعه را می نوشتم، سعی می کردم در این حال که خودم را بی علاقه نشان می دهم جملاتی را با آب و تاب بنویسم و از تحریک احساسات طرف برای بیان مطالب کمک بگیرم. یک جا همچه نوشته بودم: من نمی توانم به خودم جرأت این را بدهم که دزدم را محکوم کنم. نمی شود این کار را به آسانی کرد، ولی اگر شما به جای من بودید چه می کردید؟ و به خصوص اگر حتم داشتید که دیگر جای اموال دزدزده را هر چه هم که ناچیز باشد نمی توانید پر کنید. بعد هم پاسبان رفت و من به شهر آمدم. درست نمی توانم بگویم در شهر که بودم چه حالی داشتم.